علیه رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. امیدوارم که تا پایان این بخش با ما همراه باشید و انشالله که از آنچه که همکاران عزیزم در رادیو معارف برای شما شنوندگان محترم آماده کردن استفاده و بهره لازم رو ببرید. به ساعت 19:30 نزدیک میشیم. دعوت میکنم شنونده برنامه یار مهربان باشید و بعد از اون هم نهضت روح الله.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما یاران همراه برنامه یار مهربان رادیو معارف، وقتتون بخیر باشه. انشالله شب آرامی رو پیش رو داشته باشید. امیدوارم در کنار خانواده خوب و خوش و سلامت باشید. امروز پنجشنبه است، 14 روز آذر ماه سال 98 و من علیرضا ناینی انشالله با 4 دیگه از کتاب حماسه تپه برهانی در خدمت شما هستم. این 4 پایانی رو به راحتی میشه پاسخ داد، به شرطی که انشالله از صفحه 200 تا پایان کتاب رو مطالعه کنید. پس با ما و حماسه تپه برهانی همراه باشید.
مسابقه یار مهربان
و سوال اول از کتاب حماسه تپه برهانی که شما با ما همراه هستید با این کتاب. سید حمیدرضا طالقانی و دوستاش چطوری بعد از 14 روز از بیشه نجات پیدا کردن؟ گزینه 1، عملیات نیروهای خودی و تصرف تموم تپه ها و ارتفاعات منطقه به طور کامل. گزینه 2، عبور اتفاقی دسته ای از نیروهای گردان یازهرا از کنار بیشه و پیدا کردن اون 3. گزینه 3، بسیها منطقه رو ترک کردن، بچه ها هم آذوقه جامونده رو برداشتن و به نیروهای خودی پیوستند. این از سوال اول. سوالات در رادیو نمای معارف، در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش و در کانال رادیو معارف در پیامرسان سروش قابل مشاهده هستن. شما میتونید اونجا سوالات رو مطالعه کنید سر فرصت تا 12 ظهر فردا که فرصت دارید. پاسخ سوالها رو به صورت 4 همراه با نام و نام خانوادگی برای ما ارسال کنید. خیلی ممنونم از همراهیتون. لطفاً با ادامه این برنامه همراه باشید.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
این مسابقه جذابه به خاطر اینکه شما همراهان مهربان با ما همراه هستید، سوالات رو پاسخ میدید، بسته های صوتی رو برای ما ارسال میکنید. واقعا تشکر میکنم از همه شما. امروز هم آخرین روزی است که از کتاب حماسه تپه برهانی داریم سوال میپرسیم. بریم سراغ سوال دوم. نیروهای حزب بعث وقتی تپه شهید برهانی رو تصرف کردن، جنازه شهدای ایرانی رو چه کار کردن؟ گزینه 1، جسد شهدا رو تا گردن زیر خاک کردن و سر شهدا رو برای استفاده تبلیغاتی خبرنگارها بیرون گذاشتن. گزینه 2، جسد شهدا رو توی گودالی جمع کردن، اونا رو آتیش زدن و روشون خاک ریختن. و گزینه 3، روی جسد شهدا اسید و بعد از چند روز که متلاشی شدن نمک پاشیدن و بعد دفنشون کردن. پایان سوال دوم. انشالله که روح همه شهدای جنگ تحمیلی شاد باشه. با یه ذکر صلوات بریم سراغ خوانش جناب آقای رضا هدایتفر از کتاب حماسه تپه برهانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
استجابت دعاهای شب گذشته و امروز صبح، آن هم به این سرعت، تمام جانم را به هیجان آورده بود. با اینکه به آرامی اشک می‌ریختم با خود می‌گفتم خدایا تو را شکر که این چنین بندگان بی پناه و مضطرت را پاسخ گفتی. صدای تیراندازی عراقی ها هنوز به خوبی شنیده می شد و ستون با آخرین توان خود در حرکت بود. بچه هایی که زخمی بودند از ستون عقب می افتادند و بچه های سالم دائما آنها را ترغیب می کردند که بر سرعت خود بیفزایند. دو نفر از بچه های سالم نیز پشت سر ستون حرکت می کردند تا از بقیه محافظت کنند. یکی از مجروحین می گفت شما چطور تا حالا زنده مانده اید؟ واقعا امام زمان علیه السلام شما را حفظ کرده است. رزمنده ای که مرا حمل می کرد به شدت خسته شده بود و در حالی که نفس نفس می زد پرسید شما نمی توانید خودتان حرکت کنید؟ خود او هم مجروح بود و خون از سر و صورتش چکه می کرد. با شرمندگی به او گفتم خون زیادی از بدن من رفته است. پاهای من حس ندارد و نمی توانم روی پاهایم بایستم. در این حال سرگیجه هم دارم. او یکی از بچه های سالم را صدا زد و از او خواست که حمل من را به عهده بگیرد و سپس مرا بر زمین گذاشت. آن برادر ابتدا صورتم را بوسید و سپس مرا به کول گرفت و آنگاه شروع به دویدن کرد.
تشکر میکنم از آقای رضا هدایت‌فر، گوینده خوب رادیو معارف، به خاطر این خوانششون از کتاب حماسه تپه برهانی و یه تشکر ویژه از همه شما شنونده هایی که برای ما خوانش ارسال کردید. خوانش ها داره داوری میشه و انشالله فردا نتایج مشخص میشه. 19 و 30 فردا برنامه زنده داریم، اعلام نتایج هست و جایزه ها انشالله تقسیم خواهد شد. اما سوال سوم امروز، وقتی عوامل رادیو و تلویزیون از سید حمیدرضا طالقانی خواستن واقعه تپه برهانی رو براشون تعریف کنه چی گفت؟ گزینه یک، از قبول مصاحبه امتناع کرد و ازشون خواست به افرادی که همراهش بودن مراجعه کنن. گزینه دو، فقط برای سلامتی امام رحمت الله علیه دعا کرد و گفت اون چه بر من گذشت در برابر رشادتش. و گزینه آخر، به خاطر وضع جسمانیش مصاحبه نکرد و فقط ازشون خواست برای سلامتی امام رحمت الله علیه دعا کنن. پایان سوال سوم، گزینه صحیح رو انتخاب کنید و با ادامه حماسه تپه برهانی این جرعه های آخر از کتاب همراه باشید.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
خیلی ممنونم از همراهیتون در این هفته با کتاب حماسه تپه برهانی و برنامه یار مهربان رادیو معارف، که امیدوارم این برنامه به لطف شما بیشتر گسترش پیدا کنه بین دوستانتون، آشنایانتون. این برنامه رو تبلیغ کنید، اعضای کانال ما که بالاتر بره انشالله سرانه مطالعه کشور هم بالاتر خواهد رفت. بریم سراغ سوال چهارم امروز، آخرین سوال از کتاب حماسه تپه برهانی. نصیحت مادر شهید مفقود الاثر به سید حمیدرضا طالقانی چی بود؟ گزینه یک، این که ما مدیون نعمت اسلامیم و برای حفظش هر بهایی بدیم کمه. گزینه دو، گفت سختی هایی که کشیدی رو با مصیبت های حضرت زینب سلام الله علیها مقایسه کن تا گرفتار غرور نشی. گزینه سه، هر دو مورد. پایان سوال چهارم، برای اینکه گمراه نشید گزینه سه رو حذف کنید لطفاً. خیلی ممنونم. آخر هفته است و سوالات تموم شده، انشاءالله فردا همراه ما باشید. بالاخره تکلیف برنده ها مشخص میشه، داوری ها تموم میشه و سه نفر اولمون، نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان برنده میشه. 8 تا هم جایزه داریم که 8 بسته اینترنت همراه یک ماه هست که میتونید 10 گیگابایت ازش استفاده کنید. تا فردا و برنامه اعلام نتایج، یا علی و خدا نگهدار.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی،
با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
www.radiomaarif.ir
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از اینکه برنامه نهضت روح الله رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. در این برنامه هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار راجع به وقایع و رخدادهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و خفقانی که اون دوران در کشور وجود داشت با شما فرهیختگان گرامی صحبت کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه گذشته گفتیم که چه گروه‌هایی با هدف تشکیل حکومت اسلامی و با رهبری چه کسانی به وجود اومدن و سرانجام و عاقبت این گروه‌ها چه شد. خلاصه ای از برنامه قبل رو میشنویم و بعد مباحث جدید رو تقدیم میکنیم.
بحث ما در برنامه‌های گذشته پیرامون طرح حکومت اسلامی از جانب حضرت امام سلام الله علیه در سال 1348 بود. عرض کردیم که امام در اول بهمن ماه سال 1348 درس حکومت اسلامی را در نجف اشرف در مسجد شیخ انصاری رحمت الله علیه و علی الله مقامه آغاز کردند و در 12 درس این طرح را به پایان بردند، که این درس ها به صورت کتابچه هایی در 6 کتابچه به چاپ رسوندیم، هم عربی هم فارسی و بعد هم به زبان های انگلیسی و اردو هم ترجمه شد و به صورت مبسوطی در اختیار افراد اهل نظر قرار گرفت. وقتی که این کتاب ها به ایران رسید نقش بسیار مهمی داشت در آگاهی نسل جوان و مردم ایران در زمینه بحث حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی چه ویژگی هایی داره و چه مسائل رو در اون مطرح میشه. البته از قبل هم در مقاله ها، در نوشته ها، در سخنرانی ها بحث حکومت اسلامی در میان مردم مطرح بود و اصولا ایده حکومت اسلامی و هدف حکومت اسلامی یک چیزی بود که تقریبا ریشه 1000 ساله داشت. در برنامه گذاشتی نکته رو عرض کردم که پس از اون که بحث حکومت اسلامی از جانب امام مطرح شد، در ایران گروه‌هایی با هدف تشکیل حکومت اسلامی حرکت کردند، تشکیل شدند و برنامه‌ها رو دنبال کردند، که از جمله گروه شهید شیخ عبدالحسین سبحانی بود که در دسفول در سال 1349 به وجود آمد و فعالیت‌های را آغاز کرد. بحث حکومت اسلامی را در اونجا شیخ عبدالحسین سبحانی تدریس می‌کرد و این گروه پس از آنی که از سوی ساواک کشف شد و دستگیر شدند، شیخ عبدالحسین سبحانی در زیر شکنجه به شهادت رسید و اعضای تشکیلات او به زندان‌های مختلف محکوم شدند. گروه بعدی گروه حزب الله بود که در خرمشهر تشکیل شد. این گروه هم در جهت پیشبرد هدف تشکیل حکومت اسلامی فعالیتی داشت که این هم متاسفانه کشف شد و به گروهش دستگیر شدند و به زندان مختلفی در اهواز محکوم شدند. در زندان این دو گروه هم دیگر را پیدا کردند و هم نزدیک شدند، با هم پیمان بستند و در نتیجه وقتی که دوران محکومیتشون پایان یافت و از زندان آزاد شدند با هم تقریبا متحد شدند و گروهی به نام ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران تشکیل دادند.
همراهان گرامی، گفتیم که این دو گروه لو رفتند و اعضای این گروه ها به زندان افتادند. بعد از آزادی از زندان با هم متحد شدند و یک گروه قوی تر و متحد تر تشکیل دادند. آموزش های نظامی و فرامنطقه‌ای داشتند و در شهرهای دیگه غیر از خوزستان مشغول فعالیت شدند. مهمترین تفاوت این گروه با سایر گروه های قبلی که با همین هدف تشکیل حکومت اسلامی فعالیت می کردن این بود که اینها سعی کردن روحیه معنویت رو در بین خودشون تقویت کنن تا دچار شهرت طلبی و حب جاه و مقام نشن. ویژگی های خاص دیگه هم داشتن که در این بخش از برنامه از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی می شنویم.
پس از اون که از زندان آزاد شدن و دوران محکومیتشون پایان یافت، اینها با هم تشکیلاتی وجود آوردند و برنامه‌ای را به اصطلاح ریختن که بتوانند در راه تشکیل حکومت اسلامی فعالیتشون را دنبال کنند. اسم گروهی که تشکیل دادن ارتش انقلابی خلق مسلمان بود. اینها با تجربه‌ای که از گذشته‌ها داشتند سعی کردند در مرحله اول بنیه علمی و اعتقادیشون را تقویت کنند. دیده بودند که بر اثر کمبود و کاستی که از نظر معنوی یا از نظر علمی داشته باشند میتونن فریب بخورند و احیانا از مسیر درست منحرف بشند. لذا تشکیلات وجود آوردند و سعی کردند که با مقامات روحانی بیشتر ارتباط باشند، با حوزه علم قوم ارتباطاتی برقرار کردند و سعی کردند که بنیه علمیشون را بالا ببرند. و دوم این که سعی کردن تشکیلاتی وجود بیارن که بتوانند به نیروهای خودشون آموزش چریکی و نظامی بدند. و سوم این که از منطقه خوزستان فراتر برند. احساس کردن که در خوزستان شناخته شدند، دیگه در اونجا نمیتونن خیلی فعالیت درستی انجام بدن. میدان برای کار اونها نیست. سواک اینها تحت نظر داره، تمام سوابق اینها رو در دست داره و لذا تقریبا همگیشون از خوزستان دور شدن، در یزد، در نائین، در کاشان، در اصفهان، در قم، در این مناطق رفتن و خونه های تیمی تشکیل دادن و طبق موازین قرآنی اسم خونه های تیمی رو حصن گذاشتن. حصن به معنای سنگر، به معنای پناهگاه، این که میگن الفقها حصون الاسلام، یعنی فقها ها سنگربانان اسلام هستند. یا این که اون کلام حضرت رضا صلوات الله سلام علیه که کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، سنگر منه. ولذا اینها هم اسم تشکیلاتشون را، یعنی خونه های تیمیشون را حسن گذاشته بودند. اسم مختلف، حسن سلمان فارسی، حسن حضرت امام موسی کاظم، حسن حضرت رضا، حسن عبدالعظیم، به این صورت اسم تشکیلاتشون حسن بود. تقریبا 7-8 تا حسن داشتن: حسن میسم، حسن سلمان فارسی، حسن امام عسکری، در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف. همچنان که عرض کردم هدف اول از تشکیل این حسن بالا بردن بنیه علمیشون بود و دوم آموزش نظامی و سوم مسئله خودسازی. یعنی یه نکته که براشون خیلی مهم بود این بود که احساس میکردن اگر از نظر معنوی خودشون تقویت نکنند به سرنوشت کسانی دچار میشن که با کوهی از خودخواهی و غرور به صحنه آمدند. دیدیم که در جریان سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایان خلق هر دو گروه به تصفیه داخلی گرفتار شدند و خون و خونریزی در درون سازمان. چرا؟ برای اینکه قدرت اینها را بدون هم انداخته بود. اون میخواست در رأس قدرت باشه، احساس میکرد فلانی داره ازش جلو میزنه، در نتیجه دست به تصفیه خونی میزد، به کشت و کشتار میزد. لذا اینها یکی از برنامه‌هایی که به کار گرفتن این بود که به مبارزه با نفس برخیزن، خودسازی داشته باشن، و چهارم این که ارتباط عمیقی با روحانیون و مبارزین دانشمند که بتوانن اونها را راهنمایی کنند. این هم باز تجربه بود که از سرنوشت گروه‌های دیگه به دست آورده بودند. دیدن که مثلا گروه سازمان مجاهدین خلق با پیروی از تز استعماری اسلامین های روحانیت به چه سرنوشت شومی دچار شدن. خواستن خودشون به اصطلاح از قرآن بهره برداری کنن، اسلام رو دریابن، اسلام رو بفهمن و به کار ببندن. در نتیجه به موسس رسیدن و تغییر ایدئولوژی دادن و بسیارشون منحرف شدند. لذا این مثلا باشون مهم بود که در جهت تقویت بنیه اعتقادیشون با علما، با دانشمندان و روحانیون در ارتباط باشن. بعد هم در مرحله اول برای اینکه اعلام موجودیت کنن چند تا اعلامیه به نام گروه حزب الله صادر کردن، و بعد هم در این اعلامیه این نکته رو یادآور شدن که ما در جهت پیشبرد اهدافمون گروهی به نام ارتش انقلابی خلق مسلمان را به عنوان اسم سازمان برگزیده ایم.
این گروه بعد از پا گرفتن و شروع فعالیت‌هاش به انتشار اعلامیه‌های مختلف اقدام کرد و ساواک هم به این قضیه واکنش نشون داد و گزارشی رو تنظیم کرد و به ساواک خوزستان فرستاد. در این گزارش پیشنهادها و دستورهایی برای مهار کردن نظارت بر فعالیت‌های این گروه داده شد. متن گزارش ساواک مرکز به ساواک خوزستان رو با هم می‌شنویم.
بعد از اینکه اعلامیه‌هاشون منتشر شد، ساواک به شدت نگران شد و گزارشی ما می‌بینیم که پرویز ثابتی به اصطلاح مقام امنیتی در تهران برای خوزستان فرستاده و در این زمینه توضیح خواسته. متن گزارش اینه که من الان خدمتتون ارائه میدم. در این گزارش آمده که خطاب به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت خوزستان از اداره کل سوم که پرویز ثابتی به اصطلاح رئیسون بوده، تحت عنوان گروه حزب الله نوشته: پخش اعلامیه توسط گروه فوق ذکر نشان دهنده فعالیت مجدد اعضای اون میباشد. الهازا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توجیه و دادن تعلیمات لازم به عناصر اطلاعاتی مربوطه برای نفوذ در گروه موصوف و منظور اخذ نتیجه بیشتر و موارد زیر توجه و نتایج حاصله را مستمرن اعلام دارد. 1. با توجه به اینکه پس از آزادی فرزاد قلعه گلابی رهبر حزب الله این چندمین اعلامیه است که تا کنون پخش گردیده، به نظر می رسد فرد مذکور دخالت مستقیمی در تهیه و توزیع اعلامیه‌های موصوف دارد. لذا مراقبت از نامبرده را بیش از پیش افزایش داده و به منابع توجه داده شود و جزئیات فعالیت‌های وی توجه گزارش دهد. 2. از خانواده‌های متواریان گروه حزب الله و گروه مکشوفه به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران در حوزه استحفاظی دقیقاً توسط منابع همکاران و منابع 9111 و 1585، این 9111 تلفن منظوره که یعنی تلفن ها کنترل بشه و 1585 پستخانه است، نامه ها کنترل بشه، دقیقاً توسط منابع همکاران و منابع 9111 و 1585 مراقبت تا چنانچه ارتباطی از طرف متواریان برقرار گردید آگاهی حاصل گردد. 3. اعضای سابق گروه حزب الله و گروه به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران که در حال حاضر با عقد تعهد همکاری مرخص گردیدند مراقبت دقیق‌تر به عمل آورند، چون ممکن است این افراد در ظاهر به خاطر آزادی از زندان تعهد عدم فعالیت و همکاری داده باشند. 4. با بررسی وضعیت افراد سابق گروه موصوف از بین اونها فرد مستعدی که بتوان به صداقت و اطمینان و همکاریش را جلب نمود انتخاب و از وجودش استفاده گردد. 5. با هماهنگی مراجع انتظامی نسبت به کنترل دقیق‌تر مناطقی که احتمال توزیع اعلامیه از طرف گروه‌های خرابکار و متعصبین مذهبی می‌رود اقدام نمایند. مدیر کل اداره سوم ثابتی. سوالی که اینجا مطرح میشه این که چرا مقامات ساواک روی این اعلامیه‌ای که از طرف گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران فعالیت میکردن اینقدر حساس شده بودن و از اعلامیه اینها نگران بودن و کاملا پیداست که مضطرب بودن. چرا؟ با اینکه خب طبق تاریخی در اینجا ما میبینیم این گزارش را که پرویز ثابتی برای سازمان امنیت خوزستان فرستاده سال 1357 خب در مقطع اعلامیه زیادی از همه گروه ها منتشر میشده. علت چی بوده که او روی این گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان اینقدر حساس بوده و از اعلامیهشون اظهار نگرانی میکرده؟ ما برنامه اونجا پایان یافت. در برنامه آینده در این زمینه که چرا رژیم شاه و دستگاه ساواک روی حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان نگران بودن با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. و سلام.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
دوستان گرامی، داریم کم کم به پایان برنامه امروز نهضت روح الله میرسیم. امروز راجع به اتحاد و همکاری گروهایی که زندانی شده بودند صحبت کردیم و گفتیم که یک گروه واحد تشکیل دادن و برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش می‌کردند. یکی از کارهای این گروه انتشار اعلامیه بود که اتفاقاً با واکنش شدید ساواک و حکومت پهلوی روبرو شد. در برنامه آینده راجع به حساسیت حکومت پهلوی به اعلامیه‌های این گروه صحبت خواهیم کرد. قبل از پایان بردن برنامه نهضت روح الله، راه‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون عرض می‌کنم. دو خط ارتباطی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. اسناد، مدارک و خاطرات خودتون رو راجع به انقلاب با ما در میون بگذارید. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زماد و را درود، زماد و را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی